استفاده کنیم. خسته نباشید.
خسته نباشید. آفرین آفرین آفرین، تبریک میگم بچه، خیلی خوب بود، آفرین به شما، چقدر خوب و با اعتماد به نفس اجرا کردید، واقعا آینده های درخشانی هستید. اما خب بذارید که من روی یک یا چند نکته تاکید بیشتری داشته باشم. ببینید بچه ها، گزارش رادیویی نباید مثل مثلا خوندن از روی متن باشه. شما الان 3 نفرتون نوجوان بودین و هستین، قطعا خیلی میتونست کلام راحت تر گفته بشه و ارتباط شما میتونست خیلی صمیمانه تر برقرار بشه. وقتی که این ارتباط خیلی صمیمانه باشه، حس در واقع شما هم خیلی بهتر به مخاطب منتقل میشه، حالا به طور خاص مخاطب نوجوان. یه موردی که من انتظار داشتم که شما بهش اشاره کنید و نکردید، نگه ما کجا بودیم؟ ما متوجه نشدیم شما به عنوان گزارشگر کجا داشتین گزارش رو تهیه می کردی؟ یعنی ما اون توصیف موقعیت رو نداشتیم از شما. نکته بعدی این که سوالات، من حس کردم که خب شاید فرصت نداشتی یا بهش فکر نکرده بودی، دستبندی نشده بود. یعنی شما هر لحظه یه سوالی میپرسیدی، سوالات خیلی سوالات قشنگی بود، اما شاید باید یه مقدار شکل منسجمتری پیدا میکرد. یعنی اینطور به نظر میرسید که انگار ما چند تا هدف داریم، درسته که ما میتونیم یک هدف رو مشخص بکنیم و راجع به اون هدفمون سوالات رو بپرسیم. زمانی که شما راجع به کتابهایی که به در واقع آموزش ما میخواد اضافه بشه اشاره کردی، شاید اونجا بهتر بود که پیش زمینه هم میداشتی. آیا خودت در این زمینه تحقیق کردی؟ اطلاعاتی داری؟ آیا اصلا در این زمینه حتی شما پیشنهادی به مدرسه دادی؟ اونها راجع به این موضوع با شما صحبت کردن؟ چون همجا رها شد دیگه، ما فقط یه اشاره‌ای کردیم و یه پاسخی هم شنیدیم و تمام شد. پس بچه‌ها اون مسئله توصیف رو فراموش نکنید، مسئله ارتباط رو فراموش نکنید، خیلی ارتباط راحت و دوستانه باشه. دوستای ما که خیلی قشنگ پاسخ دادن، خیلی قشنگ سوال رو گوش میکردن و جواب میدن. این که شما بین هر دوتا گزارش شونده رفت و آمد میکردی، این خیلی از نکات مثبت گزارشت بود، آفرین به شما. و بچه ها گروه دوم ما، زحمت بکشید یک نفر از شما به عنوان مخاطب نوجوان بگه ارزیابیش از این گزارش چی بود. بفرمایید، خواهش می‌کنم نزدیک میکروفون.
به نظر من واقعا که کارشون خیلی خوب بود، من واقعا خیلی دوست داشتم، ولی
بله؟
یکم با انرژی تر دوست داشتم بود.
آها.
یکم خیلی کتابی میخوندن. آها. دوست داشتن یکم با زبان عامیانه تر.
البته نمیخوندن و بچه ها داشتن نظراتشون رو میدادن. بله بله.
و اینکه اون حس و مثلا بچه خیلی راحت تر خودمونی تر
آها.
بشه.
آها. خب ولی در کل پسندیدی.
بله.
بچه نکته هست بخواین اضافه کنیم به صحبت دوستتون، چون ما میخواین اینجا دور هم یاد بگیریم دیگه. دوستتون گفت ای کاش صداشون پر انرژی تر. البته اشکالی نداره، دوستای ما بعد از مدرسه تشریف آوردن، یعنی مقدار اون خستگی ها رو ما میپذیریم، اشکالی نداره. خیلی خوب، متشکرم از گروه فیروزه کوبی که خیلی عالی با موضوع بسیار خوب حضور خیلی قشنگی داشتن. بریم سراغ گروه میناکاری و ببینیم که چه میکنن. خب دوستان، هستی جان قرار شد یه گزارشگر گروه دوم باشن و دوستانش هم پاسخگو به سوالات ایشون. موضوع چی بود؟
موضوع ما مدرسه.
مدرسه، به به، موضوع شیرین و جذاب مدرسه. بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز. من هستی لشکری هستم و امروز میخواییم در مورد مدرسه با هم گفتگو کنیم با چند تا دوستای عزیزمون. خب برسیم به سوالا. خب از دوست عزیزمون علی آقا میخوام بپرسم که علی آقا، وقتی شما اصلا اسم مدرسه میاد، به نظر اصلا چه حسی میگیری؟
به نام خدا، من علی عمویی هستم و چیزایی که از بحث مدرسه به ذهنم میرسه، به یاد داشته باشیم که اون امتحان و اون استرسی که همیشه توی ذهن ما قرار داره، ولی خب بالاخره اون زنگ تفریح و بازی‌های و ورزش‌هایی که توی مدرسه می‌کنیم نباید از یاد بره.
مرسی علی جان، ممنونم، خیلی صحبت قشنگی به اون گفتی. بچه به نظر شما چی؟ شما چه حس حالی دارین؟
سلام، من حس حالم اینه که خب مدرسه کلا یه جای خیلی خوبیه و خیلی خوش میگذره داخلش، اما خب وقتی اسمش میاد کلا همه اینجوری هست، صبح باید زود پاشیم، امتحان هست، درس بخونیم، ولی اگه قشنگ بهش بکنیم یه جایی که میریم پیش دوستامون رو خیلی حال میده.
عزیزم باران جون شما چی؟
سلام، من باران مولوی هستم. من نظرم نسبت به مدرسه اینه که مدرسه جایی که تو میتونی علمت افزایش پیدا کنه و میتونی یکم به دانش و علمت افزایش پیدا کنه و کلا خیلی حس خوبیه.
خیلی ممنون بچه. خیلی از سوالایی که خیلی تو ذهن ما هستش اینه که علم بهتره یا ثروت؟ اصلا تا حالا به این فکر کرده بودین؟
بله،
وقتی که ثروت باشه باید یه علمی هم پشتش باشه. اگه ما مثلا ثروت داشته باشیم ولی علمشو نداشتیم باشیم که چجوری ازش استفاده کنیم، مصرفگرایی ایجاد میشه و ما باید علمش هم داشته باشیم.
بچه شما چی؟ خوب انگاری نظری ندارم. ممنون، خدا نگهدار.
ممنونم. اجرای گروه دوم رو هم شنیدیم. من از گروه اول میخوام که نظرشون رو راجع به اجرای دوستانشون بگم.
به نظر من خب با شروع گزارش، خب اون شعری که خوندند میتونست به مخاطبهای بزرگسال حس خوبی بده، ولی از طرفی قشر نوجوانی که دارن صدای بچه ها رو میشنون خیلی ارتباط نگرفتن، ولی رفته رفته در حین گزارش، رفته رفته وسطای گزارش انگار اون صمیمیت بیشتر شکل گرفت. و خب یه جورایی اول کار خیلی ارتباط نمیگرفتیم، ولی وسطای کار که رسید خیلی صمیمی‌تر شد و این میتونه خیلی حس خوبی رو به مخاطب منتقل کنه.
آفرین. پس دقیقاً دوستان ما اون نکته‌ای که مربوط به در واقع قانون طلایی گزارش گفتیم، صمیمیت باید وجود داشته باشه توی کلاممون، در این زمینه موفق عمل کردن. نظر شما چیه دوستان؟
به نظر من که واقعاً اجرای بی‌نظیری بود، واقعاً دمشون گرم.
و خیلی عالی. شما؟
به نظر منم حرفاشونو خیلی ساده و قابل فهم زدن به مخاطب و اصلا حرفای قلمبه سلو به این توی کار نبود.
آها بچه‌ها چقدر جالب. من از عمد خواستم که شما نظر بدین در مورد گزارش دوستان، چون شما در واقع مخاطبین اصلی دوستان ما بودین در گروه دوم، و من چیزی که دیدم بیشتر روش تاکید دارید همینه، اون صمیمیت، اون کلمات ساده و حرفایی که دلانه است قطعا برای نوجوانای ما خیلی جذاب تره. ولی بچه‌ها من باز هم تاکید میکنم فراموش نکنید ما وقتی که موضوعی رو انتخاب میکنیم حتما قبلش باید یک طراحی سوال داشته باشیم، سوالات کوتاه که مخاطب ما هم خسته نشه. بعد اینکه راجبه اینکه واقعا میخوام در مورد کدوم بخش از اون موضوع صحبت بکنم، برای خودم هم تعریف بکنم الان چه بخشی از اون موضوع برای من مهمتره و در اولویته. خب توصیف نداشتین شما باز هم مثل گروه اول، سه نفر بودن، اما آیا توی کتابخونه بودن، آیا توی خیابون بودن، آیا توی مدرسه بودن؟ بچه‌ها این توصیف خیلی برای گزارشگر مهمه، و توصیف در رادیو، مخاطب شما رادیو رو روشن میکنه، میخواد متوجه بشه که شما الان کجا هستید و چه میکنید. من از هر دو گروه تشکر میکنم، خیلی ممنونم بابت حضورتون در برنامه ایستگاه مخاطب. دوستان عزیزم همچنان همراه ما باشید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که در مسیری که انتخاب کردید بدرخشید. در این لحظه بعد از شما خداحافظی بکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در بخش آخر برنامه برای شما عزیزان که قصد دارید با جدیت بیشتری توی این حوزه کار کنید، اجازه بدید که چند تا قانون جدیتر توی گزارشگری رو بگم. 1. تسلط بر اطلاعات یا همون در واقع محتوا. گزارش شما باید دقیق و موثق باشه. وقتی درباره یه موضوع حرف میزنید باید واقعا متخصص اون لحظه باشید، اطلاعات خام ندید. 2. شناسایی مخاطب. قبل از گزارش باید بدونید که برای کی حرف میزنید. لحن، سرعت و حتی واژه‌های انتخابی شما باید متناسب با سن و دغدغه شنونده باشه. 3. رعایت زمانبندی دقیق. در برنامه‌های رسمی هر ثانیه مهمه. باید بتونید گزارشتون رو دقیقاً در زمان مشخص شده جمع‌بندی کنید. تمرین کنید که متنتون رو با زمان هماهنگ کنید. و چهارم، حفظ بی‌طرفی، که خب در واقع موضوع اصلی ما در گزارش خبریه. اگر گزارشگر خبری هستید باید کاملا بی‌طرف باشید و فقط واقعیت‌ها رو بدون قضاوت شخصی بیان کنید. پس دوستان دوباره یادآوری میکنم 0913 4 تا 0164 در اختیار شما عزیزانه که بسته های صوتی خودتون رو با موضوعات مختلف برای ما ارسال بکنید. گویندگی، دکلمه، گزارش از سطح شهر، حتی ایده های نمایشی و نویسندگی جز مواردیه که در ایستگاه مخاطب کمک میکنه تا شما عزیزان استعدادتون شکوفاتر بشه. دوستان من، رفقای هنرمند و با استعداد، تا برنامه بعدی حال دلتون کوک، صداتون رسا و فکرتون خلاق باشه. خدا نگهدار دوستان جان.
اینجا اصفهان است. آوای زیبای اصفهان، گلبانگ نغمه های جاودان.
رادیو
اصفهان، صوتی دلانگیز از نقش جهان. زبان فارسی، نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
دوستان، قصه های کودکانه مثل یک چراغ کوچیکن که در دل شبهای کودکی روشن میشن و خیال بچه ها رو پرواز میدن. وقتی برای بچه ها قصه میگیم، پلی میسازیم بین دنیای ساده و پرشور اونا با تجربه های خودمون. بله، هر قصه فرصتیه برای یاد دادن مهربونی، شجاعت و امید بدون اینکه مستقیم درس بدیم. صدای قصه ها، ریتم کلمات و تصویرهای رنگی داستان همه با هم دنیایی می سازند که بچه ها در اون احساس امنیت و شادی می کنند. قصه گفتن یعنی هدیه دادن رویا و هیچ هدیه‌ای برای بچه ها بهتر از این نیست. قصه های خاله مهتاب هدیه ما به بچه های استانمون هست و بعد از شنیدن قصه های خاله مهتاب هم رهنمود رو میشنویم و اخبار سراسری ساعت 21. من و همکارانم در این لحظه از حضور شما خداحافظی میکنیم. شب خوش و خدا نگهدار.
اداری کل صدای استانها با همکاری صدای مراکز تقدیم میکنند.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام بچه های گلم، دخترای قشنگم، پسرای عزیزم، حال و احوالتون چطوره؟ امیدوارم که خوبه خوبه خوب باشی. بچه ها، خاله مهتاب اومده. اگه گفتین از کجا؟ از شهر قشنگ عراق. امشبم اومدم تا براتون یه قصه تازه بگم. اما قبل از اون میخوام یادآوری بکنم که شما بچه های گلم از طریق پیام رسان های ایتا و بله میتونین عضو کانال خاله مهتاب بشین و قصه ها رو از طریق این کانال هم دوباره بشنوی و همینطور میتونین اسمای قشنگتون رو برای ما بفرستین که ما قصه ها رو تقدیم شما بکنیم، یا هر شبی که خاله مهتاب با یه قصه تازه میاد اسم قشنگ شما رو در اون قصه بخونه. مثلا امشب شنونده های ویژه ما خانم هانیه مشهدی 10 ساله و محمد امین مشهدی 4 ساله از کرج هستند. هانیه جان و آقا محمد امین، خیلی خوشحالیم که شما هم قصه های خاله مهتاب رو گوش میکنید. و اما قصه امشبمون، گل خنده و گل اخ، برگرفته از مجموعه کتاب آی قصه قصه قصه. یکی بود یکی نبود. سالها پیش توی یه دهکده کوچیک دو تا خواهر با هم زندگی می کردن. اسم یکیشون بچه ها گل خنده بود و اسم اون یکی گل اخ. این دوتا خواهر نه اخلاقشون مثل هم بود نه رفتارشون. گل خنده مهربون و خوشرو پرکار بود. گل اخ بد اخلاق و بد دهن و تنبل بچه ها. یکی از روزای سرد زمستون هرچی هیزم توی خونه داشتن تموم شد. آتیش خاموش شد و سرما توی خونه اومد. گل اخ پتوی دور خودش پیچید و گوشه ای نشست. اما گل خنده بلند شد و به جنگل رفت تا هیزم بیاره. برف همه جا رو پوشونده بود بچه ها. گل خنده هرچی گشت یه تیکه هیزم هم پیدا نکرد. هوا خیلی سرد بود. گل خنده از سرما یخ کرده بود. اما نمیخواست دست خالی به خونه برگرده. همینطور که میرفت و میگشت به غاری رسید. توی اون غار 12 تا پیر زن دور آتیشی نشسته بودن و داشتن با هم حرف می زدن. موی چند تا از پیر زن ها مثل برگ سبز بود. موی چند تای دیگه شون مثل انار قرمز بود. چند نفرشون موی زردی داشتن که مثل طلا می درخشید. چند نفرم موهاشون مثل برف سفید سفید بود. گل خنده جلو رفت و سلام کرد. پیر زن ها وقتی گل خنده رو دیدن تعجب کردن. یکی از اونا گفت خوش اومدی دخترم، حتما سردته، بیا کنار آتیش بشین و خودتو گرم کن. گل خنده رفت و کنار آتیش نشست. پیر زنی که کنار گل خنده نشسته بود گفت دختر جون، از 12 ماه سال کدومو بیشتر دوست داری؟ گل خنده فکری کرد و گفت فروردین و اردیبهشت و خرداد ماهای بهارن. فصل بهار رودها پر آب میشن. درخت ها شکوفه میدن. گلا میخندن. من این ماها رو خیلی دوست دارم. سه تا پیرزنی که موهای سبز داشتن خوشحال شدن. گل خنده گفت تیر و مرداد و شهریورم ماهای تابستونن. تو تابستون میوه ها میرسن و خوشمزه میشن. کیسارها طلایی و زیبا میشن. خونه ها پر از آرد و میوه های تازه میشه. من تیر و مرداد و شهریور رو هم خیلی دوست دارم. سه تا پیرزنی که موهای قرمزی داشتن خوشحال شدن و لبخند زدن. گل خنده گفت فصل پاییز با خود ماهای مهر و آبان و آذر میاد. تو این ماها روزا کوتاه میشن، کارا کم میشن، برگا به رنگای زرد و نارنجی و قهوه‌ای در میان. من ماهای پاییزم دوست دارم. سه تا پیرزنی که موهای زرد داشتن خوشحال شدن و لبخند زدن. نوبت به زمستون که رسید، گل خنده شالشو خوب دور سرش پیچید و گفت زمستون هوا سرد میشه. شبا بلند و طولانی میشه. دی و بهمنم دور هم کنار آتیش میشینن و حرف میزنن. زمین زیر لحاف سپید برف به خواب میره. در ماه اسفند برفا آب میشن و خبر اومدن بهار رو میدن. من دی و بهمن و اسفند رو هم خیلی دوست دارم. حرفای گل خنده که تموم شد، سه تا پیرزنی که موهای سفید داشتن هم خوشحال شدن و لبخند زدن. پیرزنی که کنار گل خنده نشسته بود گفت: من و 11 خواهرم 12 ماه سال هستیم. تو ما رو دوست داری، ما هم دوستت داریم. حالا هر چی میخوای بگو تا ما برات آماده کنیم. گل خنده گفت: من به جنگل اومده بودم تا هیزم جمع کنم، اما برف همه جا رو پوشونده. اگه کمی هیزم به من بدین خیلی خوشحال میشم. پیرزن گفت: از زغالای این آتیش توی دامنت بریز و به خونه ببر. گل خنده ترسید و گفت: نه، اونو دست و دامنمو میسوزونن. پیرزن گفت: نه ترس، دامنتو پر کن و برو. گل خنده دامنشو پر از زغالهای داغ کرد، اما نه دستش سوخت و نه دامنش. گل خنده از 12 پیرزن تشکر کرد و به راه افتاد. وقتی به خونه رسید دامنشو باز کرد تا زغالا رو توی اجاق بریزه. اما بچه ها، به جای زغال دامنش پر از طلا بود. گل اخ تا طلاها رو دید و داستان گل خنده رو شنید، اخ کرد و فریاد زد: ای بدجنس، چرا بهشون نگفتی که خواهریم تو خونه داری تا اونا سهم منو هم بدن؟ حالا مجبورم خودم برم و از اون پیرزنا هیزم بخوام. گل اخمم هرچی لباس داشت پوشید، شال گل خنده رو هم گرفت و روی سرش انداخت و به جنگل رفت. هوا سرد بود و همچنان هم داشت برف میبارید. گل اخم رفت و رفت تا به اون غار رسید. 12 تا پیرزن هنوز دور آتیش نشسته بودن. گل اخ بدون اینکه به اونها سلام بکنه جلو رفت و گفت: پیرزنا، شما خیلی وقته که دور آتیش نشستید و خوب گرم شدید. حالا کمی برین اونورتر تا منم خودمو گرم کنم. پیرزنا که از حرفای گل اخ تعجب کرده بودن کمی جمع‌تر نشستن و جایی براش باز کردن. گل اخ کنار آتیش نشست. یکی از پیرزنا گفت: بله، هوا خیلی سرده. گل اخ با ناراحتی گفت: آره، همش تقصیر فصل زمستونه. هوا انقدر سرد میشه که همه چیز و همه جا یخ میزنه. ماهای زمستون یکی از یکی سردترن. کاش که اصلا این فصل نبود. دی و بهمن و اسفند به هم نگاه کردن و سرشونو پایین انداختن. پیرزن از گل اخ پرسید: دختر جون، کدوم یکی از ماهای سالو بیشتر دوست داری؟ گل اخ اخم کرد و گفت: هیچ کدومشونو. از ماهای بهار اصلا خوشم نمیاد. هوا نه سرده نه گرمه، زمین نه سبزه نه خشک. ماهای تابستونم دوست ندارم، هوای این ماها گرم و داغه، آدمو تشنه و خسته میکنه. پاییزم که میاد برگا میریزن و درختا مثل چوب خشک میشن. از ماهای زمستونم که بیشتر از همه بدم میاد. پیرزنا یکی یکی عقب نشستن و چیزی نگفتن. گل اخم گفت: من به جنگل اومده بودم تا هیزم جمع کنم، اما پیدا نکردم. کمی هیزم به من میدین؟ پیرزنی که کنار گل اخم نشسته بود گفت: از زغالای این آتیش توی دامنت بریز و زود از اینجا برو. گل اخم دامنشو پر از زغال کرد و بدون اینکه از پیرزنها تشکر بکنه به راه افتاد. به خونه که رسید گل خنده رو صدا کرد و گفت: بیا طلاهای منو ببین، فکر کنم طلاهای من خیلی بیشتر از مال تو باشه. و گل اخم دامنشو باز کرد. اما بچه ها، فکر میکنید توی دامنش چی بود؟ نه از طلا خبری بود، نه از زغال. بچه ها، دامن گل اخم پر از سنگریزه های به درد نخور بود. بله، اینم از قصه امشب ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حالا چشمای قشنگتونو آروم ببندین و بخوابین. شب بخیر بچه ها.
اینجا اصفهان است، شبکه استانی صدا.
رهنمون.
البته ما ایرانی ها ذات استکباری آمریکا رو میشناختیم، اینجور نبود که ندانیم آمریکا چه کار است. دلم میخواد شما جوانهای عزیز تا عمق مسئله رو درک کنید، با دقت توجه کنید. من اول استکبار رو معنا کنم. استکبار یعنی چه؟ بگیم استکبار جهانی. استکبار یعنی چه؟ کلمه استکبار یک کلمه قرآنی است، در قرآن به کار رفته. اونطور که شمردن به من گفتن، کلمه استکبار و مشتقاتش در حدود 50 مرتبه در قرآن تکرار شد. استکبار یعنی خود برتربینی، این معنی استکبار. یک دولت، یک انسان، یک مجموعه حالت خود برتربینی داشته باشه، خب صفت بدی است البته، لیکن موجب دشمنی نمیشه. اولین مستکبر هم ابلیس بود که وقتی خدای متعال گفت میخواد آدم رو خلق کنه، این گفت من برتر از آدم هستم، سجده نمی کنم با آدم. و لعنت الهی تا آخر تا ابد دامن او رو گرفت. استکبار یعنی خود برتربینی. منتها خود برتربینی دو جوره. یه وقت هستش که یه نفری خودش رو یا یه دولتی خودش رو برتر از دیگران میدانه اما کاری به دیگران نداره. این هم صفت خوبی نیست. استکبار بده، خود برتربینی چیز خوبی نیست. لکن دشمنی و خصومت ایجاد نمی کنه، صرفا بده. اما یه وقت هستش که نه، یک دولتی، یک انسانی، یک مجموعه‌ای، یک قلدری خودش رو برتر از دیگران میدانه و به خودش حق میده که به دیگران تنه بزنه، به منافع حیاتی دیگران دست درازی کنه، درباره دیگران تکلیف معین کنه. این استکبار به این صورت بده. یک دولتی، فرض بفرمایید در یه دوره دولت انگلیس بود، امروز آمریکا، این به خودش حق میده که در فلان کشور که دولت قویی نداره، مردم هوشیاری نداره، 10 پایگاه نظامی مثلا ایجاد کنه، برای خودش امکانات فراهم کنه، نفتشون رو ببره، منافعشون ببره، منابع زیرزمینیشون رو غارت کنه. این استکبار. استکباری که باش ما بدیم، استکباری که در بارش حرف میزنیم، استکباری که شعار علیهش میدیم اینه.
سوره اخلاص. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
قل هو الله احد،
بگو او خداوند یکتاست.
الله الصمد،
خداوند بی‌نیازی که همه نیازمند اویند.
لم یلد و لم یولد،
نزاییده است و نزاده شده.
و لم یکن له کفوا احد،
و هرگز احدی همتای او نیست.
صدق الله العلی العظیم.
راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
اللهم